ساعت 18 در ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستیم. امروز دوشنبه 18 تیر ماه 1403 برابر است با 8 جولای 2024 میلادی که امروز مصادف است با 25 سالگرد اعتراضات کوی دانشگاه در سال 1387. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
خانم ها آقایان، درود بر شما. احمد خاتمی انتشار نامه ای از سوی ستاد سعید جلیلی در مورد تعیین جانشین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تا آذر ماه را تکذیب کرد. این عضو مجلس خبرگان 3 هفته پس از انتشار نامه آن را جعلی خواند و گفت اصالت چنین نامه‌ای را به شدت تکذیب می‌کند. دلیل این فاصله طولانی برای واکنش نشان دادن آقای خاتمی روشن نیست. در این نامه که با امضای محسن منصوری رئیس ستاد سعید جلیلی منتشر شده، از قول احمد خاتمی آمده که جانشین رهبر جمهوری اسلامی بر اساس برنامه قبلی تا آذر ماه انتخاب خواهد شد. در سالهای اخیر با توجه به سن و شرایط جسمی علی خامنه‌ای بحث جانشینی او بیش از پیش مطرح شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود با اشاره به کشته شدن صدها کولبر در مناطق مرزی ایران و به دست نیروهای انتظامی خواستار تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای تغییر این شرایط شد. این نهاد حقوق بشری تأکید کرده که مقام‌های ایرانی بارها از سلاح جنگی برای مقابله با کولبران کردی که با عبور از نواحی مرزی ایران و عراق به دنبال کسب درآمد هستند استفاده کرده، موضوعی که بر پایه این گزارش منجر به کشته شدن صدها تن از این کولبرها شده است. دیدبان حقوق بشر به نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده در میان کولبرها و مردم محلی اشاره کرده و خواستار تلاش حکومت برای تأمین فرصت‌های اقتصادی قابل اتکا در این مناطق شده است. این نهاد تأکید کرده که چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش وابستگی مردم محلی به کولبری منجر شود. این سازمان حقوق بشری از تیم حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خواست که شیوه برخورد حکومت ایران با کولبران را زیر نظر بگیرند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد از ابتدای سال 1403 تا تاریخ 17 تیر ماه 146 مورد مثبت تب دنگی تشخیص داده شده است. شهنام عرشی در این باره به تسنیم گفته است اکثریت موارد تشخیص داده شده سابقه سفر به کشور امارات متحده عربی را داشتند و در این کشور به بیماری مبتلا شدند. تعداد 7 مورد از بیماران نیز سابقه سفر به کشورهای پاکستان، عمان و بنین در غرب آفریقا را داشتند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت از مجموع بیماران مبتلا به تب دنگی 11 بیمار بدون سابقه سفر به خارج از کشور هستند که در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان تشخیص داده شدند و انتقال محلی محسوب می‌شوند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر پشه آیدس در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان به خصوص چابهار و کنارک، بوشهر به خصوص در اصلویه و کنگان و گیلان گسترش دارد. و روسیه امروز دوشنبه با شلیک 10 موشک کیف و چند شهر دیگر اوکراین را هدف قرار داد. در این حملات دست کم 29 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. در کیف اصابت موشک به یک بیمارستان کودکان باعث فرو ریختن آن و گیر افتادن چندین نفر زیر آوار شد. 10 داوطلب، پزشک و پرستار در حال جستجوی آوار بیمارستان هستند. الکساندر ویلکول شهردار کیف با اعلام این آمار حملات موشکی روز دوشنبه را یکی از شدیدترین حملات در 2 سال اخیر عنوان کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری داشته باشیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر میشنوید. زلزله سیاسی در فرانسه، روی کار آمدن غیر منتظری چپ ها در این کشور. ادامه واکنش ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. و 25مین سالگرد 18 تیر ماه سال 1378 اعتراضات کوی دانشگاه، لباس های خونی، کتاب های پاره و مشت های گره کرده دانشجویان. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی. اما در فرانسه با وجود پیروزی نسبی اما غیر منتظره ائتلاف احزاب چپ در مرحله دوم انتخاباتی پارلمانی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور استعفای نخست وزیر را نپذیرفت. با این حال به گفته رسانه ها این شرایط موقتی است و گفتگوها برای تعیین نخست وزیری ادامه دارد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
شادی هواداران ائتلاف احزاب چپ موسوم به جبهه مردمی جدید پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه در شامگاه یکشنبه. نتایج این انتخابات نه تنها شکست حزب راست افراطی را در تلاش خود برای به دست گرفتن قدرت اجرایی به نمایش گذاشت، بلکه بار دیگر قدرت احزاب چپ را که در سالهای اخیر چندان نتوانسته بودند متحد شوند به رخ کشید. ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان، یکی از 4 حزب تشکیل دهنده ائتلاف جبهه مردمی جدید، بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت:
Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui.
مردم ما به وضوح بدترین راه حل را رد کردند. عصر امروز حزب تجمع ما ملی با اکثریت مطلقی که مفسران تقریبا یک هفته پیش برایش پیش بینی می‌کردند فاصله زیادی پیدا کرد. حتی اکنون وضعیت کاملا برعکس است.
اما یک روز پس از برگزاری انتخابات، صبح دوشنبه، گابریل اتل نخست وزیر فرانسه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. اما امانوئل مکرون استعفای او را نپذیرفت و گفت مدیریت امور جاری را برای ثبات فرانسه ادامه دهد. با این حال گفتگوها هم در ائتلاف مکرون و هم در ائتلاف چپ‌ها برای تعیین نخست وزیر بعدی همچنان ادامه دارد. مارین توندولیه رهبر حزب سبزهای فرانسه که بخشی از ائتلاف جبهه مردمی جدید است، روز دوشنبه به رسانه ها گفت:
بر عهده ماست که راه حل ها رو بر اساس منطق قانون اساسی بیابیم. امانوئل مکرون باید امروز رسما از جبهه مردمی جدید بخواد که نخست وزیر رو به او معرفی کنه. آیا او این کار رو انجام خواهد داد؟ او انجام نخواهد داد. از اونجا که رئیس جمهور کنونی همیشه پر از شگفتی بود، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مبنا بر منطق قانون اساسی است.
C'est ça la logique institutionnelle.
از دیگر شگفتی های این انتخابات پیشی گرفتن ائتلاف حامی امانوئل مکرون از حزب راست افراطی است. با این حال این ائتلاف مانند گذشته نمیتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. سیاست های مکرون اختلافات جدی نیز با سیاست های ائتلاف احزاب چپ دارد. استفان سجورنه دبیر کل حزب حامی آقای مکرون شامگاه یکشنبه گفت:
Cette configuration est inédite.
این ترکیب پارلمان بی سابقه است. وضعیت بسیار جدی‌تر از آن است که مسئولیت جمعی خود را بر عهده نگیریم. برای پاسخ به مشکلات روزمره فرانسوی‌ها، قدرت خرید، امنیت، اشتغال، محیط زیست. همینجا می‌گویم که ما به دفاع از ارزش‌های خود در پارلمان ادامه خواهیم داد و پیش شرط‌های هر بحثی را با در نظر داشت اکثریت پروژه‌ها فراهم خواهیم کرد.
discussion en vue d'une majorité de projets.
پیشتر برخی نسبت به غیر قابل اداره شدن فرانسه در صورت عدم اکثریت مطلق در پارلمان هشدار داده بودند. در روزهای پیش رو باید دید که چگونه امانوئل مکرون که به خواست خود پارلمان قبلی را منحل کرد با واقعیت جدید کنار خواهد آمد.
مصطفی خلجی از روی کار آمدن غیر منتظره احزاب چپ در فرانسه برای ما گزارش میداد. اما ائتلاف جبهه مردمی جدید در فرانسه برنامه های اقتصادیش رو بر افزایش حمایت از کارگران و اقشار کم درآمد متمرکز کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم که چرا انتخابات فرانسه نتیجه غافلگیر کننده داشته؟
جامعه فرانسه به شکل تاریخی یک جامعه هستش که مرتب دارای خواستای سیاسی اجتماعی گوناگون و بنابراین دارای جنبش‌ها و انقلاب‌های گوناگونی بوده. یک، دو، اینکه ما پیوسته مشاهده کردیم در دور دوم مربوط به ریاست جمهوری‌ها، دور اولش با نوعی شیفتگی و تمایل بسیار بالا، و در دور دوم به خصوص چهره رئیس جمهور در واقع به شدت از محبوبیتش کاسته میشه و بنابراین یک تمایل عمومی در جامعه هستش که علیه رئیس جمهور وقت ابراز اعتراض میکنه، و از جمله در دور دوم مربوط به آقای مکرون هم به همین ترتیب بود. و بنابراین در جامعه فرانسه با توجه به اینکه به هر حال مسئله قدرت خرید و مسئله امنیت داخلی و هم در ارتباط با تروریسم اسلامی و همچنین در ارتباط با مسئله مربوط به تحولات در جهان و خاورمیانه و به ویژه در اروپا، یعنی مسئله جنگ در اروپا و اینکه یا فرانسه هم در این زمینه به هر حال نقش فعالتری میخواد بازی بکنه یا نکنه، اینا یک مجموعه از عناصر هستن که عملا نگرانی جامعه فرانسه رو گسترده کردن. و به این ترتیب هستش که اولا ما دیدیم که با توجه به نتایج رأی در دور اول و اینکه جناح راست افراطی، یعنی جناح خانم لوپن و آقای باردلا، به دنبال پیروزی که در اروپا در مجلس اروپا به دست آوردن، که البته فقط فرانسه نبود بلکه این جناح راست افراطی در همه کشورهای اروپایی خودشو نشان داد. بنابراین علاوه بر اون زمینه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، این ماجرا که جناح راست افراطی هم در دور اول دارای یک وزنه برجسته شد و احتمال می‌دادن که بره به سوی تصرف دولت و حتی با داشتن یک اکثریت مطلق، بنابراین باز هم نسبت به دور اول میزان مشارکت رو بالاتر بود.
آقای ایجادی، اما با وجود درخشش غیر منتظری ائتلاف چپ ها، اما گفته شده که همچنان ابهامات زیادی در مورد آینده سیاسی این کشور به خصوص چگونگی توافق بر سر نخست وزیری بعدی این کشور وجود داره. سوال من از شما اینه که موقعیت امانوئل مکرون به عنوان نخست وزیر در آینده چه خواهد شد؟
شرایطی بسیار مشکلی هست. به هر حال راست افراطی عملا نتوانست به قدرت دولتی برسه، ولی که آقای مکرون باید با جناح چپ و از جمله جناح چپ افراطی وارد مذاکره بشه، و این هم برای کشور که آیا واقعا شرایط رو به سوی ثبات بیشتر میبره یا نه، به لحاظ اینکه چه بسا استراتژی جناح چپ افراطی این هستش که اوضاع رو باز تشدید بکنه و برسه به نقطه بعدی، به سال 2027 که ریاست جمهوری رو تصرف کنه. و از سوی دیگر آقای مکرون سیار نگران هستش در ارتباط با مسئله اروپا، به خاطر اینکه همین جناح چپ افراطی در ضمن خواهان ساختمان اروپا نیست. البته اینها یک دست نیستن، اکولوژیست ها در کنار اونها هستن، اونها طرفدار اروپا هستن، سوسیال دموکراسی طرفدار اروپا هستش، ولی با توجه به ترکیب کنونی که هنوز در حال حاضر مشهور صحبت هستن، به هر حال یک نوعی پرسش‌های بسیار عمیقی وجود داره و برای آقای مکرون کاملا روشن نیست تا احتمالاً امروز فردا مسائل به شکل روشن‌تری براش مطرح خواهد شد.
آقای ایجادی، چرا شکست جریان راست افراطی در فرانسه برای دو ملیتی‌ها و یا ایرانی‌هایی که در فرانسه زندگی می‌کنن دارای اهمیته؟
مسئله شکست جناح راست افراطی، جناح راست افراطی به چند دلیل در واقع عملا شکست خورد. یک، جبهه به وجود آمد، اعلام کردن از طرف آقای مکرون، جناح مکرون و جناح چپ، که گفتن که در برابر راست افراطی باید متحدان عمل کرد. یک، دو، اینکه حزب خانم ماری لوپن اعلام کرده بود مسئله دو ملیتی ها، یعنی برای دو ملیتی هایی که در فرانسه حدود 3 میلیون آدم دو ملیتی هستش، اونها خواهان محدود کردن اینها بودند و این نگرانی به وجود آورد در میان این 3 میلیون و این بسیاری از این افراد گفتن وای چه سرنوشت بدی ممکنه در انتظار ما باشه. سومین نکته این هستش که در واقع برنامه‌هاشون توسط افرادی که معرفی میشد میدیدیم که خوب کار نشده، تغییر پیدا میکرد و بالاخره چهارم هم در میان افرادی که جزو کاندیداهای اینها بودن افراد عجیب و غریب بودند، از جمله کسانی که دارای پرونده قضایی بودند و این هم به زیان اونها شد و بنابراین اینها از جمله دلایل عقب‌گرد یا به هر حال شکست جناح راست افراطی در فرانسه بود.
گفتگوی شنیدید با جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه. اما واکنش ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه داره و همزمان با ادامه انتشار تحلیل های مختلف درباره پیروزی مسعود پزشکیان و چشمانداز ریاست جمهوری او، جریان معروف به اصولگرا هم به خاطر شکست در این انتخابات دچار اختلافاتی شدن. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که بیش از 3 روز از پایان انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران با پیروزی مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان نگذشته است، جریان اصولگرای موسوم به جبهه انقلاب دچار اختلاف شده و هر دو ستاد محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی یکدیگر را عامل ناکامی در انتخابات معرفی می‌کنند. ستاد محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای علت ناکامی اصولگرایان در این انتخابات سعید جلیلی معرفی کرده و گفته که اگر او پیش از برگزاری دور اول کنارگیری کرده بود، جبهه انقلاب شکست نمی خورد. محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی و روزنامه نگار ساکن فرانسه، در مورد این استنباط غالب اصولگرایان به رادیو فردا چنین می گوید:
به نظر می رسد که تردیدها در میان اصولگرایان از همون روز اول آغاز شد، یعنی وقتی صلاحیت‌ها اعلام شد. بعضیشون پرسیده بودن که خب چطور شما 5 اصولگرا رو در کنار یک اصلاح طلب می‌گذارید؟ خب معلومه که رأی این بر تقسیم میشه و اون طرف متمرکز میشن. همچین تردیدهایی رو مطرح کرده بودن، اما خب زمان کم بود، خیلی زود وارد رقابت‌ها شدن، گمان کردن که مثلا مکانیزمی هست که این مسئله رو حل میکنه براشون. حالا که مدتی از واقعه گذشته، دنبال مقصر این چیزی که احساس میکنن شکسته میگردند.
ستاد محمد باقر قالیباف حتی با اشاره به جلسه 3 نفره قالیباف جلیلی و یکی از چهره های شاخص جبهه مقاومت که از وی نام نبرده، گفته که تأکید دلسوزان نظام برای کنارگیری آقای جلیلی به دلیل بالا بودن آقای قالیباف در نظرسنجی های دو قطبی و همچنین امکان دو قطبی سازی و ایجاد ترس از آقای جلیلی توسط رقیب بود که عملا اتفاق افتاد. این ستاد حتی نتیجه گیری کرده که شکست جبهه انقلاب پایان دورانی بود که ابراهیم رئیسی آغاز کرده بود. اما آیا واقعا این نتیجه گیری مبنی بر شکست جبهه انقلاب و پایان یک دوران مبتنی بر واقعیت هست؟ محمد جواد اکبرین:
اما آیا این اختلاف که همچنان بیشتر هم خواهد شد منجر به فروپاشی چیزی که نامش رو جبهه انقلاب گذاشتن میشه؟ به لحاظ شکلی نبگمانم، به خاطر اینکه پشت این جبهه انقلاب الان قدرت هست، ثروت هست، اسلحه هست، امکاناتی هست که به لحاظ شکلی و فرمی حکومت تلاش میکنه این رو نگه داره، چون در یک عرصه هایی بهشون نیاز جدی داره، به ویژه وقتی نوبت به سازمان سرکوب برسه، چه سرکوب سیاسی چه سرکوب اعتراضات در خیابان، به اینا نیاز داره. اما به لحاظ محتوایی و اون انسجام درونی که در گذشته به نظر می رسید وجود داشت، از این به بعد دچار فرسایش می شن اگر پاسخ روشنی از آنچه که اتفاق افتاده نگیرن. هرچه کمتر پاسخ بگیرن بیشتر پیشروی می کنن به سمت اون نقطه اصلی که این نقشه رو طراحی کرده و با اعتماد اینها مثلا به تعبیر خودشون بازی کرده. و خب چنین فرسایشی از کارایی اونها برای قدرت و حکومت هم کم میکنه.
استدلال‌های طرفداران آقای قالیباف و ستاد او با واکنش امیر حسین ثابتی نماینده مجلس و مشاور ارشد سعید جلیلی روبرو شده که در یادداشتی در کانال تلگرامی خود گفته بر اساس شاخص مقبولیت جلیلی رأی بیشتری داشت و طبیعتاً باید در صحنه باقی می‌ماند و بعد از پایان دور اول نیز معلوم شد که رأی او حدود 3 برابر قالیباف بوده است. آقای ثابتی با انتقاد از محمد باقر قالیباف مدعی شده که اگر او به نفع جلیلی کنار می رفت، جلیلی می توانست همان دور اول کار را تمام کند. محمد باقر قالیباف در دور اول انتخابات حدود 3 میلیون رأی آورد، در حالی که رقیب اصولگرای او توانست بیش از 9 میلیون رأی به دست آورد. مسعود پزشکیان در این دور از انتخابات بیش از 10 میلیون رأی کسب کرد و همراه با سعید جلیلی به دور دوم انتخابات رفت. برخی دیگر از اصولگرایان همچون محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد خود را متوجه شورای نگهبان کردند که با ایده مسعود پزشکیان انتخابات را به نفع اصلاح طلبان به گفته وی مهندسی کرده است. انتخابات در ایران به دور از استانداردهای جهانی برگزار می شود و شورای نگهبان که اعضای آن به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، تنها تعداد محدودی نامزد را تایید می کنند.
25 سال پیش در شب 17 تیر 1378 دو روز پس از تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام، عده‌ای از دانشجویان مقیم خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن این روزنامه تجمعی آرام برگزار کردند. نیروی انتظامی تحت فرماندهی سردار فرهاد نظری و عده‌ای از افراد لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. در این حمله دانشجویان زیادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، عده‌ای دستگیر و عده‌ای مفقود شدند. پس از گذشته بیش از 2 دهه اما هنوز مشخص نیست که چند نفر در حادثه 18 تیر زخمی و یا کشته شدند. در همین زمینه همکارم مهران کریمی نگاهی داشته به این اتفاقات.
مردم ما خواستار نهادینه شدن آزادی در جامعه بودند.
پیروزی محمد خاتمی در سال 76 با پشتوانه حمایت جوانان در ایران فضایی پر از امید را در جامعه ایران حاکم کرد. سالهای ابتدایی ریاست جمهوری خاتمی با گشایش نسبی در عرصه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی در ایران همراه شد. همزمان اما در دانشگاه ها گروه های نوپای دانشجویی همچون جبهه متحد دانشجویی در کنار تشکل های قدیمی تر همچون انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور به نقد از حکومت و بیان مطالبات دانشجویان می پرداختند. روزنامه های جدیدی هم با شتاب وارد حوزه های جدیدی شدند که نزدیک به 2 دهه از ورود به آن منع شده بودند. 15 تیر سال 1378 دو سال بعد از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، روزنامه سلام پس از شکایت وزارت اطلاعات توقیف شد. با انتشار نامه‌ای از سعید امامی معاون وزارت اطلاعات که در آن خواستار اعمال محدودیت بیشتر برای نویسندگان و مطبوعات شده بود. سعید امامی چند هفته قبل خبر خودکشی مشکوک و بحث برانگیز او به طور رسمی منتشر شده بود و از ماه‌ها قبل متهم شده بود که در قتل گروهی از نویسندگان نقش داشته است. توقیف سلام اما تبدیل شد به جرقه‌ای برای شعله ور شدن اعتراضات در ایران. توقیف این روزنامه موجب خشم شماری از دانشجویان به خصوص دانشگاه تهران شد. در شامگاه 17 تیر ماه یگانهای نیروی انتظامی برای خاموش کردن اعتراضات به همراه نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله وارد کوی دانشگاه شدند و تا بامداد جمعه 18 تیر ماه به سرکوب شدید دانشجویان پرداختند. ضرب و شتم به دانشجویان، تخریب کوی دانشگاه، خسارت وارد کردن به اموال دانشجویان و بازداشت گسترده دانشجویان. با شنیدن خبر حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه از روز شنبه 19 تیر تا تقریبا 23 تیر خیابان‌های تهران هم دچار ناآرامی شدند. نارامی‌های کوی دانشگاه تهران به دانشگاه تبریز هم رسید که با سرکوب مشابه نیروهای لباس شخصی و انتظامی روبرو شد، تا جایی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 21 تیر ماه به این ناآرامی ها این چنین واکنش نشان داد.
حادثه تلخ قلب مرا جلیه دار کرد.
به طور رسمی عزت الله ابراهیم نژاد تنها کشته واقعی 18 تیر معرفی شده است. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیته دانشجویی شورای امنیت کشور در آن زمان در سال 96 از مشاهدات خود میگوید.
شما میگه توطئه‌ای بوده که من رفتم خونساش بکنم. بسیار خوب، شما باید حد اکثر تلاش میکردی که دانشجویی که ما رو بیرون کوی میفرستید توی کوی. چرا وارد کوی شدی؟ کی بهت گفت وارد کوی بشی؟ وارد کوی شدی، خیلی خوب تظاهرات رو سرکوب میکردی، میگفتی بچه برید تو خوابگاهاتون، وقتی رفتن خوابگاه دیگه تمام شد باید برمیگشتی دیگه. چرا اونجا رو آتیش زدید؟ چرا اونجا رو شکستید؟ چرا دستگاهشون رو غارت کردید، وسایلشون رو؟ به چه دلیل؟ مگه ستاد مرکزی حزب بعث رو شما فتح کرده بودید که با بچه ها و دانشجوها بهترین فرزندان این کشور رو اینجوری باشون حمله کردید؟
بگی مادرش رو برداشت
بشین. با وجود گذشت ربع قرن از 18 تیر 78 هنوز تعدادی از خانواده‌های دانشجویانی که در جریان این اعتراضات ناپدید شدند از سرنوشت فرزندانشان بی‌خبرند. شماری از آنها به عنوان ناپدید شدگان قهری یاد می‌کنند. نام سعید زینالی در این فهرست است. او فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود. به گفته خانواده‌اش تنها 5 روز بعد از 18 تیر 1378 و در درگیری‌های کوی دانشگاه در منزل مسکونی خود بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. از فرشته علیزاده و تارا حامی‌فر به عنوان دیگر قربانیان کوی دانشگاه 78 نام برده می شود. هرچند که این مسئله تا کنون به صورت رسمی تایید نشده است.
مهران کریمی نگاهی داشت به 25 سالگرد اعتراضات کوی دانشگاه. یک مطالعه تازه بر روی پیامدهای بهداشتی مصرف گوشت‌های فراوری شده نشون داده که 30% مصرف کمتر این گوشت‌ها، یعنی چیزی حدود 10 تکه بیکن کمتر در هفته، میتونه 10,000 از موارد ابتلا به بیماری‌های مزمن رو کاهش بده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط آکادمی جهانی کشاورزی و سیستم‌های غذایی دانشگاه ادینبورگ همراه با دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده نشان داده است که کاهش 30% مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت قرمز غیر فراوری شده می‌تواند به میزان قابل توجهی موارد بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. این تحقیق که با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی پیشرفته و همچنین داده‌های نظرسنجی ملی سلامت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده انجام شده، تأثیرات مصرف گوشت بر سلامت افراد بزرگسال را در آمریکا بررسی کرده است. نتایج این مطالعه که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده، نشان داد کاهش مصرف گوشت‌های فراوری شده می‌تواند طی 1 دهه منجر به کاهش 350 هزار مورد دیابت، حدود 92500 مورد بیماری قلبی عروقی و 53300 مورد سرطان روده بزرگ شود. در حالی که پیشتر نیز در بسیاری از مطالعات روابط بین سطوح بالای مصرف گوشت‌های فراوری شده و بیماری‌های مزمن شناسایی شده بود، تعداد کمی از آن مطالعات تأثیر آن را بر چندین پیامد بهداشتی بررسی کرده بودند. پژوهشگران همچنین تأثیر کاهش مصرف گوشت قرمز غیر فراوری شده را نیز به تنهایی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که حتی خوردن 1 همبرگر کمتر در هفته منجر به کاهش 732 هزار مورد بیماری دیابت در طول 1 دهه می شود. گروه محققان درگیر در این مطالعه همچنین می گویند از آنجا که در مورد تأثیر خوردن گوشت قرمز غیر فراوری شده بر خطر بیماری های مزمن اطلاعات کمتری وجود دارد، این برآوردها باید با احتیاط تفسیر شوند و در این مورد تحقیقات بیشتری نیاز است. غذاهای فراوری شده آن دست از غذاهایی هستند که تهیه آنها در آشپزخانه و بدون ماشین‌آلات خاص ممکن نیست. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند و بیشتر در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند. سربرآوردن غذاهای فراوری شده ریشه در دهه 80 میلادی دارد. در آن زمان شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی کردند که برای مردم جذاب‌ترند و برای تولیدکنندگان سود بیشتری دارند. در این سال‌ها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که تمامی آنها نتیجه گرفته‌اند خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی و حتی شدت بیماری کووید 19 نیز مرتبط است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید در کست باکس و وبسایت رادیو فردا به تمام پادکست های تولیدی رادیو فردا دسترسی داشته باشید و به اونها گوش بدید. و در پایان براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم.